بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. از صفاتی که تفریع بر بحث غضب هست، صفت حسد و یکی از اسباب حسد هم غضب هست که انشاءالله در وقت مناسبش، وقتی به اسباب حسد رسیدیم، عرض خواهیم کرد. در بحث غضب چند مطلب باید روش صحبت بشه که حالا دقیقا معلوم نیست، شاید 4 جلسه یا 5 جلسه پیرامون این بحث باید صحبت بشه. اما فی الجمله فهرست مباحث رو اشاره میکنیم. اولین بحث تعریف حسد هست، ماهیت حسد، تفاوت حسد با غبطه. بحث دوم آیات قرآنی که در او بیان حسد شده یا صریحاً یا کنایتاً. بحث سوممون یه بحث روایی خواهد بود که مذمت حسد رو درش بیان کرده، روایاتی که در این زمینه داریم. بحث چهارم موجبات حسد چیه؟ چه چیزهایی سبب میشه که در وجود انسان حسد به وجود میاد؟ بحث پنجم، اگر خدای ناکرده دارای این صفت رذیل هستیم چه کنیم؟ خود رو معالجه کنیم. بحث ششم، مقداری که در ریشه‌کن کردن حسد باید انسان زحمت بکشه تا چه اندازه است؟ هدف تا کجاست؟ مقدار واجب تا چه اندازه است؟ این مباحث رو فهرستش بود عرض کردم، ولیکن در ضمن این عناوینی که اشاره شد ارکان حسد رو اشاره خواهیم کرد، همچنین اقسام حسد رو به حسب متعلقش. اینا مباحثی است که دیگه در ضمن این عناوین انشاءالله فرصتی شد بیانش رو خواهیم کرد. فعلا بحث رو شروع کنیم از تعریف حسد. حسد یک صفت نفسانی است که این صفت آرزو میکند مایل یه نعمتی، یه کمالی که در شخصی هست، اون کمال از بین برد، خواه اون کمال کمال حقیقی باشد یا توهم کمال باشه. و خواه زوال نعمت رو از محسود که مایله به دنبالش میخواد اون نعمت از او گرفته بشه به خود حاسد برسه، یا اصلا توجه به این هم ندارد، فقط میخواد نعمت از او گرفته بشه. و خواه اون زوال نعمتی رو که مایل است از محسود، خود حاسد اون نعمت رو دارا باشه یا نباشه. این شش تا نکته در تعریف حسد باید روش ملاحظه بشه. اصل تعریف مشخص، اما اون شش تا مطلبی که تو تعریف باید صحبت بشه و جوانب تعریف حدودش کاملا مشخص و نمایان بشه، اینا رو باید یه مقدار دقت بکنیم. اما دو نکته اول گفتیم، اون کمال خواه کمال حقیقی باشد یا توهم کمال. اینو برای چی اشاره کردیم؟ اون نعمتی که محسود داراست یه وقت واقعا نعمته، مثلا یه صفت خوبی دارد، او صفت خوبی که در جهان بینی الهی اون صفت رو خوب میدونن، خدای ما او رو به عنوان یکی از مکارم اخلاقی به حسابش میارد، یه نعمت میدوند. و گاهی که نه توهم نعمت و کمال من حاسد در دیدگاه فکری خودم این صفت رو در محسود یک کمال میبینم، نه کمال هست. مثلا بعضی هستن که حالت غرور و تکبر رو یک نوع ارزش میدونن، اما خودش هم ندارد، یعنی موردی ندارد که اون غرور خودش رو آشکار بکنه، اما تو دیدگاهش غرور یک نوع ارزش. نگاه میکنه تو جامعه، میبینه یک کسی این حالت غرور خیلی توش زیاده، حسادت میبرزه، حسادتش اینه که ای کاش این کمال رو نداشت، اما این کمال نیست، به خیال این کماله، واقعا کمال نیست. هستن بعضی که صفت خونریزی رو یه نوع کمال میدونن، وقت نگاه میکنه میبینه یه کسی این صفت رو خیلی داره، فکر میکنه که این یه ارزش، این داره یه کمال است داره، خودش مثلا نداره، ته دلش آرزو دارد که ای کاش این کمال رو این نداشت، در حالی که این توهم کماله، کمال حقیقی نیست. حسد در هر دو مورد صدق میکند، در حالی که معمولا ما حسد رو تو اون قسم اول محصور میکنیم، تو صفات که واقعا کمال و نعمت. نه، هر چیزی که در دیدگاه حاسد ارزش، ولو حقیقتا ارزش نباشد، این رو میبینه در محسود وجود داره، آرزوی زوال او رو میکنه، امشد حسد. هر چیزی که من در وجود خودم ارزش براش قائلم، ولو دین براش ارزش قائل نیست. مثلا فرض کنید من تو وجود خودم پول داشتن رو براش ارزش قائلم، حالا این ارزش حقیقی این، بعد نگاه میکنم نمی کسی ثروتمنده، آرزو دارم که ای کاش این ثروت ازش گرفته میشد، من شدم یک انسان حسود. دیگه نباید کار خودم رو توجیه بکنم، بگم این حسادت نیست، دینم اصلا این رو کمال نمیدونه. خب کمال ندونه، این صفت تو وجود من رذیله است. بعد از اون که من براش ارزش قائلم و آرزوی زوال این نعمت رو از او دارم، برا من شد رذیله، ولو در واقع اگه این ثروت از او گرفته بشه به نفعشه، وقتی گرفته میشه تازه یک کمالی بهش داده شده، اونو ما کار نداریم، بس تو مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات. این دو تا مطلب اولی که در تعریف اشاره کردیم. دو مطلب بعدی این که فرقی نمی کنه زوال نعمت رو که مایله میخواد اون نعمت از محسود گرفته بشه به خود حاسد داده بشه، یا حتی دنبال اینم نیست، هر دوش حسادت صدق میکنه. یا هم گفت ای کاش این کمال رو این نداشت و کمال رو به من داده میشد، یا نه یه مقدار پستر از اینم هست، میگه ای کاش اون نداشت، کاری هم نداره که حالا به خودش داده بشه، یا نه این فقط میخواد اون شخص این صفت رو نداشته باشه، باز در هر دو مورد حسادت صدق میکنه. و نکته پنجم و ششم این که اون صفت کمالی رو که حالا یا کمال حقیقی یا توهم او آرزو میکنم نداشت، فرق نمیکنه که خودم اون صفت رو داشته باشم یا نداشته باشم. معمولا فکر میکنن حسادت مال اونجاییه که خود انسان یه چیزی رو نداره، این نداشتن عقده شده که آرزوی زوال نعمت از دیگری میکنه. نه، البته نمونه بارز حسد این هست، اما منحصر به این نیست. مورد ششمش هم اونجاییه که من یه صفت کمالی رو دارم، این صفت رو در دیگری هم میبینم، اما حسادت من موجب میشه آرزو کنم کاش او این رو نداشت. میخوام خودم متفرد در این صفت باشم، خودم رو یگانه تو میدان ببینم، شریک و خلاصه مبارز نداشته باشم در کنار خودم. این هم شد حسادت. گاهی میشه دو نفر از نظر علمی هر دو قویین، هر دو صفت علم رو دارن، اما آرزوی زوال علم رو از اون میکنن، میگه کاش او دچار گرفتاری چی میشد، این علم ازش مثلا گرفته میشه یا تو امتحان شرکت نمیکن. خودش هم داراست، حتی ممکنه بالاتر از من باشه، اما آرزوی زوال نعمت رو از اون میکنه. این شش تا نکته رو تو تعریف حسد ملاحظه کردید، حد حسد یه مقدار واضح شد. یه تفاوتی دارد حسد با غبطه. غبطه این است که یه صفتی در یه شخصی در نظر من جلوه میکنه، باز این صفت اهم از اینه که واقعا کمال باشه یا توهم کمال باشه، اما من زوال اون صفت رو آرزو نمی کنم، بلکه خودم رو فاقد میبینم، آرزو میکنم ای کاش منم این صفت رو داشتم، بدون این که مایل باشم صفت از او گرفته بشه. بنابراین در مورد غبطه اینی که باز فکر ماها معمولا منحصر میشه تو موارد خوب او، صفات کمالیه حقیقیه، عرض میکنیم باز منحصر به اون نیست. اگر علمای اخلاق هم غبطه رو نوعا تو اون مورد مثال میزنن، مثال موجب حصر مورد نیست، مورد اهمه. همون مثال خونریزی که مثال زدیم، من فکر میکنم خونریزی یه چیز خیلی خوبی، خودم هم بلد نیستم، ندارم این صفت رو، میبینم یه کسی داره، آرزوی زوال این صفت رو از اون نمی کنم، میگم ای کاش خودم هم داشتم، میشه غبطه. ولو شما ممکنه از دیدگاه خودتون به اون میخندید، میگید این آرزوی یه صفت رذیله دارد میکنه. نه، در مقام ثبوت رذیله است، تو مقام اثبات این به خیال خودش این یه صفت کمال رو نداره و آرزو میکنه ای کاش داشت. پس تفاوت حسد با غبطه فقط در همینه که در حسد آرزوی زوال نعمت محسود رو میکنه، در غبطه این نکته نیست، اون سر جای خودشه. منتها در غبطه حتما باید خود شخص غابت اون صفت رو نداشته باشد تا آرزو میکنه ای کاش منم داشتم، در حالی که در حسد گفتیم حاسد ممکنه صفت خودش داشته باشه یا نداشته باشه. این تفاوت دوم تفاوت ظریفیه، الا عمده تفاوتش رو که علما روش تکیه میکنن همون تفاوت اوله. این که عرض کردیم در غبطه طرف یک کمالی دارد، در لغت هم میبینیم که اینطور معنا میکند، غبطه یعنی رشک به او برد، صفتی از صفات طرف در دید او جلوه کرد و آرزوی اون صفت رو برای خود نمود، بدون اون که اون صفت رو از شخص مقابل آرزو کنه که زایل بشه. این تعریف رو در غبطه کردن. تغبیط به باب تفعیل که میره، یعنی انسان کاری بکنه یک کسی رو آرزومندش بکنه، به این معنی که خودم رو سعی کنم دارای یه صفت کمالی بکنم و عملا یک کسی رو وادارش کنم که او هم آرزوی این صفت رو داشته باشه. این کار من میشه تغبیط. و اون آرزویی که خود اون شخص رو دارد اقتباط گفته میشن. اقتباط یعنی آرزو داشتن. اون شخصی که مورد رشک واقع شده مغبوط میگن و رشک برنده رو غابت میگن. خب این تفاوتی که بین حسد و غبت گفته شد، غبته از صفات رذیله نیست بلکه توصیف هم شده است، تمجید شده. بس فعلا در حسد که یکی از صفات رذیله است، این رو ببینیم آیات قرآنی در این زمینه چه می فرماید. آیات قرآنی که در این زمینه است در مورد غبطه آیه نداریم، لفظ غبطه در قرآن استعمال نشده، اما لفظ حسد در قرآن 5 مورد، البته با مشتقاتش، در 5 مورد استعمال شده. از این 5 مورد شاید 3 موردش رو امشب اشاره بکنیم. حدود 5 مورد هم هست آیاتی که لفظ حسد درش استعمال نشده و به ظاهر کسی هم فکر میکنه که این آیات کاری با بحث حسد نداره، لذا کم شده کسانی که بحث حسد رو مطرح کردن متذکر این آیات بشن. نوعاً آیاتی رو مطرح کردن که لفظ حسد صریحا توش گفته شده، لذا اول عرایز اشاره کردن. آیاتی داریم که به طور کنایه به دلالت التزامی معنای حسد درش گنجونده شده که مجموعاً حدود 8 آیه است که فرصت بشه اینا رو به طور خلاصه امشب اشاره خواهیم کرد. اولین آیه‌ای که در اول عرایزم تلاوت شد نساء 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. این آیه رو که اول مطرح کردم یه عنایتی روش داشتم از این جهت، انسانی که محسود واقع شده یقینا باید یه کمالی داشته باشه، حالا خواه اون کمال کمال حقیقی باشد یا توهم کمال باشد. از این بیان میتونیم یه قانون دیگه مطرح بکنیم، بگیم هرچه انسان کمالش بیشتر شد بیشتر مورد حسادت واقع میشه. بالاخره یه افرادی هستن که ضعیف النفسن، این رو باید انسان بدوند که هرچه کمال در خودش زیاد شد حاسدین او هم زیاد میشن، این رو باید اطلاع داشته باشد بدوند. اون وقت اگر از ما سوال کنن که بزرگترین کمالات رو تو این دنیا چه کسی داشته است، میگیم 14 معصوم علیهم السلام بودن، چون اونها بزرگترین کمالات رو در این دنیا داشتن، پس بزرگترین افرادی هم که روی این کره زمین مورد حسادت واقع شدن از اول خلقت جان تا آخر این 14 نفر بودن. ما هیچ کس رو به اندازه 14 معصوم نداریم دیگه که به اندازه اینها مورد حسادت واقع شده باشه. و این آیه که او رو اول مطرح کردیم به خاطر این نکته خاصشه که این آیه در شأن 14 معصوم علیهم السلامه. خدای متعال می‌فرماد آیا اینا حسادت می‌ورزن به این مردم، منظورشون از ناس همون 14 معصوم علیهم السلام که حالا روایاتشو داریم در ذیلش، آیا اینا حسادت می‌ورزن به 14 معصوم به خاطر اون صفات خوبی که خدا از فضلش به اینها داده است؟ فقط آتینا آل ابراهیم، خیلی نکته مهمه، یعنی از اول دادن رو نیومده از رو ابراهیم و آل ابراهیم، اصلا ابراهیم اینجا مطرح نیست، از اول آتینا رو اومده از رو آل، چون ابراهیم اینجا مطرح نیست. ابراهیم هم یکی است که آرزو میکنه یکی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام باشه، منتها با کنایه بیان کرده که اگه سریعا نام 14 معصوم اینجا برده میشد شاید آیه رو حذفش میکردن. فقط آتینا آل ابراهیم، ما به این آل ابراهیم سه تا چیز داریم، الکتاب و الحکمه، سومیش خیلی مهمه و آتیناهم ملکن عظیما. ما در قرآن هیچ جا لفظ ملک رو توصیف به تعظیم نداریم شده باشه، حتی اونی که بین ما مردم مرسومه میگیم بزرگترین پادشاه و ملکی که قدرت فرمان روایی زیاد بود هم گنز سلیمان بوده، چون او هم قدرت بر انس داشت هم جن و هم حیوانات، رو سه گروه حکومت میگه، تو دربارش هم اجنه بودن هم حیوانات و هم انسان ها. یه همچین فرمان روایی داشت که گفت به من ملکی عطا بکن که سزاوار نباشه برای احدی غیر من، و خدا هم بهش داد. اما خدا هیچ وقت نمیگه ما به سلیمان ملک عظیم دادیم. تنها موردی که خدای عظیم بیان عظمت ملک رو کرده در ملکیست که به اهل بیت داده است، یه ملکی داده است به 14 معصوم علیهم السلام که به هیچ کس نداده است، نه به آدم داده است، نه به نوح، نه به ابراهیم، نه به موسی، نه به عیسی، نه به سلیمانش و نه به بعدیا، به هیچ کس نداده است. که وقتی میرسه به اینا میگه ما به اینا ملک عظیم رو دادیم، خب شایسته است که این صفت رو وقتی اینا داره بشن مورد حسادت هم واقع بشن. حالا روایت در این زمینه زیاد هست، من به مختصر عرض میکنم، روایت در اصول کافی، در تفسیر عیاشی، در تفسیر صافی، ائمه علیهم السلام چند تا روایت مضمونش اینه، نحن المحسودون، نحن المحسودون الذين قال الله على ما آتانا الله من الامامه. اون محسودون، اونایی که مورد حسادت باشن، ما 14 معصومیم، حسادتمون حسادتشون به خاطر اون امامتی است که خدا به ما داده به اونا نداده. در روایت دیگه میفرماد امام صادق علیه السلام الکتاب و النبوه، این سه تا چیز رو ازت بیان میکنن، میفرماد منظور از کتاب، کتاب یعنی نوشته، اونی که مقدر و حتمی شده، منظور از کتابی که به 14 معصوم دادیم نبوت است، منظور از حکمت فهم و قضاست، و منظور از ملک عظیم اطاعت المفروضه، اون اطاعتی است که واجب شده است بر تمام جن و انس، حتی انبیاء سابق هم واجب بود اطاعت بکنن از 14 معصوم، یعنی اونا مطیع اینا بودن، پس حالا ببینید ملک کدوم بیشتره. انبیاء سابق هم وظیفه‌شون این بود، واجب بود برشون اطاعت بکنند از پیامبر و امیرالمومنین تا امام دوازدهم علیهم السلام. یکی از واجبات دینشون این بود، یعنی اصول دینی که ما داریم انبیاء سابق هم داشتن، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی و عیسی، اینا وقتی که توحید رو برای امتشون مطرح میکردن در کنارش مسئله نبوت پیامبر ما و دوازده وصیشون علیهم السلام رو بیان میکردن، حتی تو بعضی از تواریخ دارد خصوصیاتشون هم بیان میکردن که در بعض از کتب دارد اسامی اوصیا پیامبر رو میگفتن و هاکذا. خیلی از مسائل رو اینا مطرح کرده بودن، به طوری که وقتی که پیامبر اومدن اونایی که اوصاف پیامبر رو دیده بودن در کتب قبل مثل فرزند خودشون پیغمبر رو میشناختن. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءه، پیامبر رو اینطور با خصوصیات میشناخت. امام باقر علیه السلام فرمان ملک عظیم این است، الملک العظیم ان جعل فیهم یا ان جعل فیهم ائمتون من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله فهو الملک العظیم. این یک آیه که صریحا با بحث ما هم مناسبت دارد، هم از اون جهت که افرادی که کاملا مورد حسادت واقع شدن رو اشاره میکنه. آیه آل عمران 121 فرماد ان تمسسکم حسنتون تسؤهم. این آیه لفظ حسد سریعا توش نیمده، اما حسد یکی از آثارش اینه، اون انسان حاسد نسبت به محسود این حالت رو داره، تا اون محسود دچار یه اذیتی شد خوشحال میشه، همچی که اون محسود دارای یه نعمت زیادتری شد ناراحت میشه. لذا تو آیه این تسوهم یفرحو به هایی که اینجا اومده، این با کنایه دارد معنای حسد رو بیان میکنه. فرماد اگر به شما یه حسنهی برسه اونا رو ناراحتشون میکنه، این ناراحتی معلول همو حسادتشونه. و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، اگه یه مصیبتی مثلا ناگواری به شما برسه اونا خوشحال میشه. دنبالش میفراد و ان تصبروا و تتقوا لا یورکم کیدهم شیئا، که روش معامله با حسود رو بیان میکنه. اگه احساس کردید کسی به شما حسادت ورزیده، یکی راهش صبر، یکی تقواست. اگر باز مناسبتی پیش اومد روی این نکته هم اشاره خواهیم کرد. لا یورکم کیدهم شیئا، اگه صبر داشته باشید و تقوا هم داشته باشید نقشای اینا هیچ ضرری به شما نمیتونه وارد کنه. ان الله بما یعملون محیط. بقره 109 ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. خیلی آیه مورد دقت با اون شش نکته‌ای که رو تعریف حسد گفتن دقت بکنید آیه رو. دوست می‌دارن خیلی از اهل کتاب، یهودی و مسیحی ها، کثیر از اهل کتاب دوست می‌دارن که شما رو بعد از اینکه ایمان آوردید برگردونن، ببرن دوباره کافرتون بکنن، همکیش خودشون بکنن، کافر بشید، یهودی بشید یا مسیحی. حسدم من عند انفسهم، یعنی این که میخوان شما برید مسیحی یا یهودی بشید به خاطر حسادتی که اینا دارن، یعنی نه به خاطر این که اینا واقعا متدین به دینشون هستن، این نیست. چون یه کسی واقعا فکر میکنه دین مسیحیت حق، آرزو میکنه ای کاش این مسلم میرفت مسیحی میشد. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. این قسمت آیه خیلی قابل دقت. بعد از که حق براشون آشکار شده، بیان شده، یعنی میدونن دین حق همون دین اسلامه، اینو فهمیده است، لذا میفهمه که مسلمین یک نوع کمالی دارن، اینو پیش خودش درک کرده، این کمال رو یافته، حالا آرزو میکنه که ای کاش اینا دوره میدن. این دیگه میشه حسادت. پس حق براش آشکار شده. اگر حق آشکار نشده بود اینا حسادت نمیگفتن. این یک نوع جهل مرکبی بود که فکر میکرد مثلا دین مسیحیت حق، خب میخواد تبلیغ بکنه دیگه. اون حسادت نیست. حسادت گفتیم اینه که احساس میکنه یک کمالی تو محسود هست و خودش نداره، میگه ای کاش این کمال این نداشت. قرآن میفرماد کثیر از اهل کتاب این حالت رو دارن، حق براشون آشکار شده، میدونن شما مسلمین بر حقی و کمال رو شما دارستید، اونا بر باطلن. عوض این که خودشون هم بیان مسلم بشن، حسادتشون اونا رو کشونده به این که آرزو میکنن شما رو هم کافر بکنن. نظیر این آیه رو در سوره نساء آیه 89 داریم. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. اینا آرزو دارن که ای کاش شما هم کافر میشدید مثل کفر خودشون. فتکونون سواء، وقت مساوی بودید، یعنی آرزو میکنن ای کاش همه کافر بودید، برابر بودید با هم. آیه 212 سوره بقره یا آیه مفصلیه تقریبا، و نظیر این آیه رو در سوره شورا آیه 14 داریم. یه اشاره اجمالی بکنم به ترجمه آیه، بعد آیه رو دقت روش بکنیم. یکی از چیزایی که موجب حسادت شد علم بود. خدا علم رو که نازل کرد مایل بود که مردم در اثر علم وحدت پیدا بکنن، در حالی که متاسفانه همین علم رو مردم سبب حسادت خودشون قرار دادن، یعنی موجب شد که هر کسی مایل باشه که خود رو عالم بدوند و تنها هم باشد در میدان علم و آرزو میکرد ای کاش این رفیقش فلانی که اونم علم دارد ای کاش این علم رو نداشت. برخلاف هدفی که از نزول علم خدای متعال داشت، اینا تو مقام عمل برخورد دیگری با او داشته. خدا میخواست که نزول علم سبب وحدت بیشتر اینها بشه، در حالی که موجب تفرقه اینها شد. این مال اون کسانی که ایمان کافی نداشتن، اما مؤمنینی که ایمان کافی داشتن نه، اون علم رو گرفتن و به واسطه اون علم دست برادری به یکدیگه دادن، مؤمنین جمع شدن در کنار یکدیگه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خدا مبعوث کرد پیغمبران خودشو که هم مبشر بودن و هم منذر بودن. و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب در کنارشون نازل کرد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، بیان اینا بین مردم تون چه که اختلاف دارن حکم بکنن. خب کیا مگه اختلاف داشتن؟ خیلی مایه تأسفه. کسانی اختلاف پیدا کردن که عالم بودن، نه اونایی که جاهل بودن. اختلافشون هم از روی حسد بود که حالا بعد حتی آیه صریحا لفظ حسد باز توش نیمده، اما اشاره داره. و مختلف فیه، کسی اختلاف نداشت در این دین مثلا، الا الذين اوتوه، مگر اون کسانی که بهشون این نعمت ها داده شده بود، کتاب ارسال رسول و انزال کتب براشون شده بود، یعنی اینا عالم بودن. نزول کتابی که برای ازاله اختلاف بود، اینا همین رو گرفتن و سبب در شدت اختلاف خودشون قرار دادن. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اون که دلائل روشن براشون اومده بود، خب چرا این کار رو کردن؟ بغیان بینهم، این لفظ بغی رو بعض از مفسرین معنی کردن حسدن و ظلمن. اینه که اگه انسان به تفسیر مراجعه نکنه فکر کنه آیه هیچ ربطی با بحث حسد نداره. اینا به خاطر حسد و ظلمی که بینشون بود، به خاطر حرصی که به دنیا داشتن، این عل رو موجب تفرقه خودشون قرار دادن. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، اما خدا اون کسانی که ایمان آورده بودن رو از اختلافات درشون آورد هدایتشون که هدایت به حق کرد بإذنه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. و آیه سوره شورا هم همینه، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. اصلا اینا تفرقه نداشتن مگر بعد از که علم به اینا رسید. وقتی علم بهشون رسید، نه هر کدام مایل شدن که رئیس این باشه، مثلا همه قول او رو بپذیرن، دیگران هیچ نگه. بغیان بینهم، باز این بغی رو معنی کردن، همون معنی حسد گرفتن. آیه 89 بقره تقریبا نظیر اینه، با این تفاوت که حالا اشاره میکنم. ابن عباس که یکی از مفسرین قرآن معروفه، ایشون میگه که یهود قبل از اینکه پیغمبر ما مبعوث بشن یه برنامه‌ای بین خودشون رواج داشت، یهودیان. اون برنامه‌شون این بود، هر وقت یهودیان میخواستن برن جنگ بکنن با یه قومی، دعا میکردن برای پیروزی لشکر خودشون. هنوز پیغمبر ما هم بزار مبعوث نشده بودن، اما دعایی که میکردن این بود، نسألوکه، به خدا میگفتن نسألوکه به نبی الذی وعدتنا ان ترسله، خدایا به آبروی اون پیغمبری که به ما وعده دادی در آینده میفرستیش، و بالکتاب الذی تنزلو، و به اون کتابی که نازل کردی بر ما، منظورش همون توراته، الا ما نصرتنا. به این دو چیز خدا رو میخوندن و میگفتن خدایا ما رو یاری کن. فکانو ینصرون. ابن عباس میگه یهودی ها این برنامه بینشون رایج بود و هر وقت این دعا رو میکردن تا میرفتن پیروز میشدن. فلما جاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ولد اسماعیل عرفوه و کفرو به بعد معرفتهم ایاه، وقتی پیغمبر ما اومدن رفتن نزدیک دیدن این خودشه، کاملا شناختن پیغمبر رو، اما کافر به او شدن بعد از که کاملا او رو شناختن. این جریان ابن عباس میگه، وقت میگه این آیه مال ایناست. فقال تعالی، خدا میفرماد و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اینا قبل از که پیغمبر بیاد باز میکردن بر اون کسانی که کافر بودن. زارن منظور اینه که اون رؤساشون، رؤسای یهودیا، آثار پیغمبر آخر الزمان رو بیان میکردن برای یهودیایی که زیر دستشون بودن، تو مجالسشون بیان میکردن یه همچین پیغمبر با این خصوصیات میاد، وصیش اینه، دخترش نامش اینه، تمام خصوصیاتو ریز گفته بود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. داستان مسیح نجران هم که مستظر هستید، جریان مباهله که اون دیگه جریان نیست، خیلی مهم، اونا هم یه همچین حالتی بود. اونا اومدن مسیح نجران یه دهی گفتن آخه شما که اینقدر اوصاف پیغمبر میگی، این پیغمبر ادعا میکنن که تو مدینه اونجا ظاهر شده، خب بریم تحقیق کنیم این خودشه یا نه. یه سر از این رؤساش، این پاپ ها اینا واخی زدن اومدن مدینه و داستانش خیلی مفصله. وقتی اومدن از نزدیک دیدن بله تمام اوصاف که تو انجیل گفته شده در ایشونه دیگه، به طوری که هیچ حتی یه مورد هم نمیتونستن شک داشته باشن که شاید این نباشه یکی دیگه باشه. اوصاف 100% تطبیق میکرد. از کدام قرآن میگه به اندازه فرزند خودشون پیغمبر رو اینطور میشناخت. خیلی مهم، هر کسی بچه خودش با چه خصوصیات میشناسه، هیچ قابل انکار نداره. اما اون حالا یا حس حسادت بود یا چیزای دیگه بود، زیر بار نرفتند و بنا به موبایله گذاشتند و بعدم که آثار نزول عذاب رو دیدن از زیر موبایل هم در رفتند و گفتن جزیه میدیم. روایت دارد که اگه اینا موبایله کرده بودن مرغان تو آسمان هم نابود میشدن، یعنی عذابی که بنا نازل بشه تمام مسیحی ها و حتی حیوانات که تو محدوده بودن همه نابود میشدن. و ای کاش نابود شده بودن که الان مسلمین هرچه شر میبینن از همه یهود و مسیحی میبینن. آخرین آیه ای که امشب اشاره بکنیم راجع به جریان یوسف هست و برادرانش. برادران یوسف هم یک نوع حسدی پیدا کردن به یوسف و برادرش بنیامین. آیه 8 و 9 سوره یوسف اینو میفرماد: اذ قالوا، برادر یوسف گفتن، لیوسف و اخوه، یوسف و برادرش. چرا خودشون جز برادر او حساب نمی کردن؟ خودشون از جهت مادر جدا بودن، یوسف و بنیامین اینا از پدر و مادر با هم برادر بودن، بقیه نه، فقط از جهت پدر برادر بودن. لذا می گفتن یوسف و برادر او، نه برادر ما. یوسف و برادرش، احب الی ابینا منا و نحن عصبه، گفتن اینا محبوبتر شدن پیش پدر ما از ما، در حالی که ما عصبه هستیم. عصبه جماعت قوی رو میگن. گفتن ما بزرگتریم، ما بزرگتریم، قویتر هستیم، باید ما مورد محبت واقع بشیم. وقت این دو نفر که صغیر هستن اینا رو پدر ما بیشتر بهشون علاقه داره. ان ابانا لفی ولال مبین. بعد گفتن اقتلوا یوسف، راهش اینه که یوسف رو بکشید. او اطرحوه اروا یخلو لکم و شعبیکم، یا حالا نخواستید بکشید او رو بیاندازیدش توی زمینی. این ارزن تنوینش تنوین تنکیر هست، یعنی یه زمین مجهولی، زمین ناشناخته‌ای که مشخص نباشه، نتونه پدر به او دسترسی پیدا بکنه. بیاندازیدش توی زمینی، یخلو لکم و شعبیکم، که صورت پدرتون رو خالص به طرف خودتون بکنید دیگه، دیگه او رو منصرفش بکنید از یوسف، منحصرا به سوی ما توجه بکنید. و تکونو من بعده قوم من صالحین، وقتی این کار کردید بعد برید صالح بشید. گفتن یعنی برید توبه بکنید، این گناه بالاخره گناه بزرگه، بکنید بعد برید دوره قوم صالح بشید و توبه بکنید. خب این هم باز آیه‌ای که به طور کنایه حسد برادران یوسف رو نسبت به یوسف بیان میکنه. چون امشب شام عید هست دیگه ذکر مصیبت نمیخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.